به یک بخش خبری دیگه از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. لئونارد کوئن، خواننده و ترانه‌سرای کانادایی، در سن 82 سالگی درگذشت. باراک اوباما گفتگوی خود با دونالد ترامپ را عالی توصیف کرد. و محمد جواد ظریف وارد پراگ، پایتخت جمهوری چک شد. به گزارش خبرگزاری‌ها و شبکه‌های اجتماعی، لئونارد کوئن، شاعر، رمان نویس، خواننده و ترانه‌سرای کانادایی، در سن 82 سالگی در لس آنجلس درگذشت. خبر درگذشت لئونارد کوئن را پسرش آدام کوئن در بیانیه‌ای که به سایت رولینگ استون نوشت اعلام کرد. بنابر گزارش‌ها قرار است مراسم یادبودی روز جمعه در لس آنجلس در گرامی داشته او برگزار شود. جزئیات مربوط به علت درگذشت این آهنگساز و شاعر پرآوازه جهان هنوز اعلام نشده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، پیش از ظهر پنجشنبه به وقت واشنگتن، دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، را در کاخ سفید به حضور پذیرفت و گفتگو برای انتقال مسالمت‌آمیز و آرام قدرت را آغاز کرد. باراک اوباما و دونالد ترامپ در پی این دیدار در یک گفتگوی مطبوعاتی شرکت کردند.
من فرصت این رو داشتم که با رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ گفتگویی عالی داشته باشم. ما در مورد موضوعات مختلفی صحبت کردیم، از جمله در مورد مسائل مربوط به کاخ سفید، سیاست خارجی و همینطور سیاست داخلی آمریکا.
من از پرزیدنت اوباما تشکر می کنم. این دیدار فرصتی بود بیشتر با هم آشنا بشویم. من برای آقای اوباما احترام زیادی قائل هستم و امیدوارم در آینده از رهنمودهای ایشان استفاده کنم.
این دیدار یک ساعت و نیمه که بیش از مدت پیش بینی شده طول کشید، حدود ساعت 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن، 9 و نیم شب به وقت تهران پایان یافت. آقای اوباما پیش از دیدار با دونالد ترامپ گفته بود که برای موفقیت او هر گونه کمکی که بتواند انجام خواهد داد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در ادامه سفر به کشورهای اروپای شرقی، شامگاه پنجشنبه وارد پراگ، پایتخت جمهوری چک شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف در این دیدار با رئیس جمهوری و نخست وزیر چک دیدار و گفتگو می‌کند. چک آخرین مقصد آقای ظریف در سفر او به اروپای شرقی است و وزیر خارجه ایران از آنجا به تهران باز می‌گردد. آقای ظریف پیش از جمهوری چک از سلوواکی و رومانی و همچنین بیروت دیدن کرده بود. وزارت خارجه آلمان شامگاه پنجشنبه خبر داد درگیری‌ها میان شبه نظامیان طالبان و نیروهای امنیتی افغان و ناتو در اطراف کنسولگری آلمان در مزار شریف افغانستان تا نیمه‌های شب ادامه داشته است. وزارت خارجه آلمان اعلام کرد در پی انفجار انتحاری روز پنجشنبه و آغاز حملات طالبان، یک جلسه اضطراری بحران تشکیل داده است. درگیری‌ها در اطراف کنسولگری آلمان در مزار شریف دست کم 4 کشته و حدود 100 زخمی بر جای گذاشت. حدود ساعت 23 پنجشنبه به وقت محلی، خودروی بمب‌گذاری شده در مقابل دیوار کنسولگری آلمان در مزار شریف منفجر شد. گروه طالبان که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته میگوید این حمله را به تلافی حمله هوایی هفته گذشته به شمال قندوز که بیش از 30 کشته در میان غیر نظامیان بر جای گذاشته انجام داده است. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده عسلی هستم. این هفته از افزایش خشکسالی در ایران خواهید شنید و روش‌های اجرایی سیاست‌های ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی ایران در زمینه محیط زیست.
خشکسالی هایی رو داشتیم در دهه 70 که به مراتب سنگین تر و قوی تر از خشکسالی هایی بوده که تو این دوران اخیر باهاش مواجه بودیم، اما تونستیم اداره کنیم.
یک خانه، یک زمین.
460 روستا از ابتدای امسال به دلیل خشکسالی متروکه شدند. آب آشامیدنی 2,600,000 نفر در 6,800 نقطه از ایران با تانکر آب تامین میشه. اینها رو یکی از مسئولان قوه قضاییه ایران اعلام کرده. موضوعی که با توجه به افزایش روزافزون خبرهای بحران و تنش آبی ایران موضوعهای تازه‌ای نیستند. شرایط بحرانی آب به اونجا رسیده که رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی خواستار همکاری وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی برای مدیریت خشکسالی کشور شده. اونطور که مسئولان میگن در بازه زمانی ابتدای مهر تا نیمه نخست آبان کشور با کاهش 34% بارش مواجه بوده. مسئولان در بسیاری مواقع کمبود بارش رو دلیلی بر افزایش خشکسالی در کشور میدونند. اما کاوه مدنی، استاد کالج سلطنتی لندن در زمینه مدیریت منابع آب و محیط زیست، این استدلال رو رد میکنه.
اطلاعاتی که وجود داره میگه که ما در 3 دهه گذشته هیچ روند رو به نزولی رو در مورد بارش نمیبینیم. به طور کلی، به طور میانگین ما کاهش شدیدی رو در ایران نمیبینیم، حتی کاهش قابل توجهی رو نمیبینیم. حالا این معنیش این نیست که ما دوره‌های خشک نداشتیم. به طور طبیعی ما سالهایی رو داریم که بارششون کمتر از حالت میانگینه و سالهایی رو داریم که بارششون بیشتر از حالت میانگینه. ما خشکسالی‌هایی رو داشتیم در دهه 70 که به مراتب سنگین‌تر و قوی‌تر از خشکسالی بوده که تو این دوران اخیر باهاش مواجه بودیم، اما تونستیم اداره کنیم. فرضاً دریاچه ارومیه در دهه 70 تونسته دووم بیاره.
یک سال پیش بود که رهبر جمهوری اسلامی ایران هم مستقیم وارد این موضوع شد و با توجه به وضعیت نابسامان محیط زیست ایران، سیاست‌های کلی نظام رو در حوزه محیط زیست ابلاغ کرد. سیاست‌های ابلاغ شده 15 بند داشت و بر اساس اونها تمام اقدام‌های توسعه‌ای در کشور باید متناسب با ظرفیت زیستی باشه. بر اساس همین سیاست‌ها، آلایندگی و تخریب محیط زیست باید جرم‌انگاری بشه. حالا در آستانه یک سالگی این ابلاغیه، همایشی به نام سیاست‌های کلی محیط زیست اجرا و نظارت در تهران برگزار شده و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در کنار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و نمایندگان قوه مقننه و قضاییه در آن حضور پیدا کردند. محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، برای توضیح وظایف هر قوه و نهاد در اجرای این سیاست‌ها در برنامه زنده تلویزیونی حضور پیدا کرد.
اونچه که در سیاست‌های ابلاغی هست، این ابلاغ به قوا صورت می‌گیره و هر کدوم از قوا باید اقدامی بکنه. سیاست‌ها وقتی می‌تواند به نتیجه برسه که مصرانه مورد پیگیری قرار بگیره. مجمع تشخیص مصلحت نظام در طی یک سال گذشته اقدامات خیلی اساسی را انجام داده. اول گزارش وضع موجود به عنوان سال پایه‌ای که این سیاست‌ها ابلاغ شده در مهلت خیلی کوتاهی درآورد. بعد از اون شاخص‌های 26 گانه ای رو برای اندازه‌گیری وضعیت محیط زیست که به چه سمتی داره حرکت میکنه مشخص کرد و از قوا خواسته شد که برای نقشه راه حرکت خودشون رو انجام بده. در هر کدوم از قوا اقداماتی صورت گرفته. اول قوه مجریه، معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کردن به تمامی دستگاه‌ها و مشخص کردن که باید بر این مسیر حرکت بکنن.
در همایش مربوط به سیاست‌های محیط زیست ایران، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم از بی آبی گفت و اهمیت آبخانداری و آبخیزداری، اینکه باید مصرف آب رو مدیریت کنیم و کشاورزی باید راندمان مصرف آب رو افزایش بده. آقای هاشمی از آسیب‌های خشکسالی گفت که به تالاب‌های کشور وارد شده از کبیرزایی‌های فراوان و درک ارزش آب. اما بخش زیادی از انتقادات برخی کارشناسان محیط زیست به سیاست‌های سدسازی و توسعه‌ای آقای هاشمی رفسنجانی در دولت پنجم و ششم در دهه 60 و 70 خورشیدی برمی‌گردد، در دوره‌ای که به سازندگی معروف شد و به دلیل حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس جمهور تعداد سدهای بزرگ کشور سال به سال بیشتر شد. تا آنجا که چندی پیش حمید چیچیان وزیر نیرو در یک برنامه تلویزیونی گفت در زمینه سدسازی افراط شده. اونطور که کاوه مدنی متخصص و پژوهشگر در زمینه مدیریت منابع آب در لندن میگه، همین نوع نگاه خشکسالی فعلی رو به دنبال داشته.
کشور دوچار خشکسالی اقتصادی اجتماعی و نه خشکسالی هیدرولوژیکی یا هواشناسی یا حتی کشاورزی. معنیش اینه که از لحاظ نزولات جوی ما دوچار مشکل بسیار زیادی نشدیم. خشکسالی اقتصادی اجتماعی زمانی اتفاق میفته که در اثر توسعه بیرویه، در اثر استفاده غلط و بهره‌وری پایین، نیازمون به مراتب بیشتر از اون بودجه‌ایه که به طور طبیعی به ما اختصاص داده میشه. مقدار آب تجدید شونده ای رو که داریم بسیار بیشتر مصرف میکنیم و تقاضامون بسیار از اون بالاتره. این اتفاقی که در ایران افتاده، با وجود اینکه بارش حتی شاید کمتر نبوده، رودخونه های ما خیلی هاشون خشک شدن، کاملا نشون میده که ما خشکسالی اقتصادی اجتماعی داریم. چاه زدیم در مسیر بالادست رودخانه ها، ارتباط رو قطع کردیم، رودخانه های اصلی رو خشک کردیم، ورودی های بسری دریاچه رو از بین بردیم و همینجور دونه دونه رودها و تالاب ها و دریاچه هامون رو داریم از بین میبریم. این اتفاقیه که بسیار خطرناکه. این نشون میده که حتی خشکسالی هایی که در بعضی از مناطق کشور داریم، آثار توسعه در اون مناطق هست، چیزی نیست جز اثر انسان و اثر منطقه‌ای انسان.
آقای هاشمی رفسنجانی در نشستی که نماینده های سه قوه برای ارائه برنامه هاشون برای مقابله با مشکلات محیط زیستی کشور حضور داشتند، همینطور از راهکارهایی برای کاهش مصرف آب نام برد و لزوم ایجاد تغییراتی در سیستم کشاورزی ایران. به گفته آقای هاشمی رفسنجانی، در کشوری که 95% آب اون رو کشاورزی مصرف میکنه و راندمان پایینی هم داره، میشه راندمان رو دست کم 3 برابر کرد. موضوعی که البته سالهاست کارشناسان محیط زیست از ضرورت اجرای اون میگن. علی نازمی پژوهشگر در زمینه مدیریت منابع آب در کانادا میگه این رویه اشتباه که حالا مسئولان بر اون تاکید دارن، دست کم 3 دهه است ایران رو به سمت بحران آب پیش برده.
تغییراتی هستش که شاید در 30-40 سال گذشته در کاربری زمین و تغییرات کشاورزی انجام شده. شاید در 40 سال پیش و 30 سال پیش آبیاری چندانی از آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی نداشتیم. در حال حاضر کشاورزی مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده و در نتیجه مصرف آب بالا رفته. در کنار اون تغییر الگوی کاشت هست که این هم ممکنه که باعث ایجاد تغییرات بشه. اتفاقی که افتاده، سری از کشاورزان الان ترجیح میدن که محصولاتی رو بکارن که این محصولات قیمت بالایی دارن و به خاطر قیمت بالاییشون شاید مصرف آب بالایی رو هم داشته باشن. در نتیجه مصرف آب در واحد سطوح کشاورزی افزایش پیدا کرده. در کنار اون ممکنه سدسازی هم اشاره بکنیم. شاید انتقال این مسئله فقط به تغییرات آب و هوایی باعث بشه که ما یه کاری رو که میتونیم انجام بدیم رو انجام ندیم.
آمار افزایش روستاها و برخی از شهرهای کوچک که به دلیل خشکسالی متروکه میشند روز به روز افزایش پیدا میکنه. اما شما چه راههایی رو برای کاهش مصرف آب و مدیریت مصرف آب در کشور پیشنهاد میکنید؟ این سوالیه که در تلگرام رادیو فردا هم مطرح کردیم. فرشته برای ما نوشت:
دقیقاً درسته که منابع آب بیشترش صرف کشاورزی میشه. من اگه شخص تعیین کننده ای در دولت بودم، به هر شکل راهکارهای تشویقی برای کاهش مصرف آب رو در نظر میگرفتم. مثلا به کشاورزان برای استفاده از آبیاری قطره ای وام میدادم یا برای شهرنشینان تسهیلات خرید کولر گازی با راندمان بالا پرداخت میکردم. کشت یک سری از محصولات باید ممنوع یا محدود بشه. کشاورزی ما واقعاً نیاز به مدیریت علمی داره.
فروز به هم در تلگرام رادیو فردا جواب داد:
با توجه به گستردگی و پراکندگی مزارع کشاورزی و هدر رفتن آب زیرزمینی در بخش کشاورزی، باید کنترل بر منابع آبی از طریق اداره‌های مربوطه و کار کارشناسی شده انجام بشه. از جمله گسترش و حمایت از آبیاری نوین و عدم احداث بی‌رویه سدها و چاه‌های آب و بازگرداندن پساب و فاضلاب به گردش دوباره در مصرف صنایع و کشاورزی.
اما شما هم میتونید برای ما نظرتون رو بنویسید به نشانی zist@radiofarda.com.